ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 4 آذر ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 25 ماه نوامبر سال 2019 میلادی. همان گونه که پیشتر گفتم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم، همکاران بسیاری که در بخش‌های گوناگون این رادیو در 24 ساعت شبانه روز تلاش میکنن تا صدای ما را به گوش یکایی که شما برسونن. و در صف نخست همین همکاران مهداد میردامادی است با دستی پر از خبر. صد البته که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیرد، از او بشنوید.
با درود به شما شنونده گرامی، فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه در تظاهرات سازماندهی شده و حکومتی در تهران اعتراض‌های هفته گذشته به افزایش قیمت بنزین و اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی را جنگ دشمنان توصیف کرد و تهدید کرد که ما هیچ کاری را بی پاسخ نمی‌گذاریم و با همه تسویه حساب می‌کنیم. حسین سلامی در سخنان خود در میدان انقلاب تهران گفت:
باور کنید ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. همینک این لحظه شما در حال شکست دادن همه قدرت استکبارید. باور کنید جنگی که این روزها در خیابانهای ما آغاز شد یک سناریوی کامل جهانی بود. این جنگ تمام شد.
این سخنان در حالی بیان می شود که نماینده وزارت اطلاعات در جلسه روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد که در اعتراضات هفته گذشته اغلب دستگیر شدگان بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد بوده و از سواد کمی برخوردار بودند. فرمانده کل سپاه پاسداران و دیگر مقاماتی که در راهپیمایی دوشنبه سخنرانی کردند، اعتراضات در ایران را که با افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد به هدایت از سوی دیگر کشورها نسبت دادند، اما برای گفته‌های خود مدرکی ارائه ندادند. این گونه ادعاها پیشتر نیز از سوی مقامات تهران عنوان شده بود. حسن روحانی با صدور حکمی عباس کشاورز را به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد. رئیس جمهوری اسلامی پیش از این با پذیرش استعفای محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی وی را به سمت مشاور رئیس جمهوری در امور کشاورزی و امنیت غذایی منصوب کرد. با توجه به قبول استعفای وزیر جهاد کشاورزی، استیضاح محمود حجتی در مجلس که قرار بود در جلسه علنی روز سه‌شنبه برگزار شود منتفی شد. محمود حجتی هفتمین وزیر دولت دوازدهم است که تغییر می کند. طبق قانون اساسی با تغییر نیمی از وزرای دولت، 9 وزیر یا بیشتر، کابینه از حد نصاب می افتد و نیازمند رأی اعتماد مجدد است. در همین حال استیضاح بیژن زنگنه و عبدالرضا رحمانی فضلی وزرای نفت و کشور هم از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت حکم دادگاهی در آمریکا در زمینه پرداخت خسارت 180 میلیون دلار به جیسون رضاییان مردود است. آقای موسوی در این نشست خبری تبادل زندانی میان ایران و آمریکا را که به آزاد شدن جیسون رضاییان و چند تن دیگر منجر شد لطف جمهوری اسلامی توصیف کرد.
ایشون حالا داره از این وضعیت نفع شخص خودش رو استفاده میکنه و درخواست برامت های هم گفت میکنه. این دیگه از عجایب روزگار هست. ما به مقامات غذایی آمریکا هم توصیه میکنیم یک کمی خودشه مواظب باشن که گول نخورن، که گرچه بایدی که مردم میزنن گرچه آرایی رو صادر میکنن.
یک قاضی فدرال آمریکا روز اول آذر ماه در حکمی دولت ایران را به پرداخت 180 میلیون دلار به جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست محکوم کرد. این حکم برای جبران خسارت زندان 18 ماهه جیسون رضاییان در ایران صادر شده است. و یکی از خروجی های اصلی بیروت پایتخت لبنان پس از زد و خورد شبه نظامیان شیعه با معترضانی که یکی از پل‌های این بزرگراه را مسدود کرده بودند دوباره بازگشایی شد. رویارویی دو طرف یک شنبه شب آغاز شد و تا روز دوشنبه ادامه داشت. به گزارش رویترز شبه نظامیان شیعه وابسته به گروه حزب الله و جنبش عمل با چماق و میله‌های فلزی به معترضانی که یک خیابان را بسته بودند حمله کردند. این دو گروه شیعه همچنین در نزدیکی خیابان مسدود شده به چادرهای برپا شده تظاهرکنندگان نیز حمله کردند. در نهایت نیروهای پلیس و سربازان وارد عمل شده و دو گروه را از یکدیگر جدا کردند. در همین حال یک گروه از بازرگانان لبنانی خواستار اعتصاب 3 روزه در کشور شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حدود 40 میلیون ایرانی دوران حکومت پهلوی را در کل لمس نکردند.
فکر میکنم پاسخش اینه که مردم رژیم شاه رو ندیدن، ولی شماهایی که دیدن که مردم یگانه ویژه‌ای که دیدن با مردم چه کار میکنن، این فیلم هایی که از فاصله چند متری به مردم شلیک میکنن و مردم رو میکشن، این ها رو که دیدن که
رئیس شورای اسلامی شهر ری از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی در زندان فشافویه خبر داده است.
ما پس که این تجارب متعدد هست واقعا چاره جز این نداریم که نگران باشیم و هشدار بدیم به مقامات. به همین داده دانه کل ما باید هشدار بدیم که آقا تو مسئول جان و سلامت زندانیان هم هستی.
بیانیه فعالان ملی مذهبی انتقادشان از مقامات به دلیل نسبت دادن اعتراضهای ضد حکومتی به کشورهای دیگر و درخواستهایشان.
این که جمهوری اسلامی به چنین خواسته هایی توجه بکنه که به نظر من یک برخورد تخیلی هست.
کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی جام جهانی کشتی فرنگی در ایران را به دلیل اعتراضات اخیر تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.
بسیار بی سابقه است، یعنی از جام جهانی 1986 که فیفا به ایران اجازه نداد به خاطر همزمانی با جنگ میزبان مسابقات مقدماتی جام جهانی بشه تا به حال شاید نخستین باره که رسما میزبانی رو از ایران گرفتن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز دوشنبه گفت است که نظام جمهوری اسلامی نتوانسته در مورد چهره حکومت پهلوی آگاهی بخشی کند و نسل جوان در ایران به گفته او دچار شک شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم رمضان شریف همچنین گفته که حدود 40 میلیون نفر از جمعیت ایران دوران حکومت سابق را در کل لمس نکردند و تعداد کمتری نیز جنگ ایران و عراق را درک کردند و به گفته او به این خاطر یک انقطاع نسلی اتفاق افتاده است. در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد را جویا شده است.
این نکته که آقای رمضان شریف گفتن که ما نتونستیم در مورد رژیم سابق افشاگری کنیم و توضیح به جوان‌ها بدیم، فکر می‌کنم پاسخش اینه که مردم رژیم شاه رو ندیدن، ولی شماهایی که دیدن که مردم یگانه ویژه‌ای که دیدن با مردم چه کار می‌کنن، این فیلم‌هایی که از فاصله چند متری به مردم شلیک می‌کنن و مردم رو می‌کشن، اینها رو که دیدن که و در ضمن اون دورانی که مسئولین بیان و صحبت کنن، هی توضیح بدن، بخوان مغز مردم رو شکل بدن، نگاه مردم رو شکل بدن گذشته، مردم از طریق رسانه هایی که شیرش دست این آقایون هست هر موقع لازم شد میبندن و باز میکنن در جریان قضایا قرار میگیرن و قطعا حتی اگر نگاهشون در نسبت به خانواده پهلوی و رژیم سابق مثبت باشه، نه به دلیل اینکه اونها مثبت بودن، بلکه به دلیل تأثیر بسیار بسیار منفی که این آقایون و جمهوری اسلامی بر مردم و بر جوانان از خودشون باز گذاشتن.
خانم روستایی، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه در ادامه حرفاش گفته که این خشونت‌ها در اتفاقات اخیر بی سابقه بوده. اعتراضات اخیر رو اغتشاشات خونده و گفته که رفتار داعش‌واری رو شاهد بودیم. اغتشاشگران با سلاح‌های مخفی خودشون به مردم شلیک می‌کردن. رفتار سازماندهی شده و بهره‌گیری از خانم‌ها برای ایجاد درگیری تجربه جدیدی به گفته او در این اعتراضات بوده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
اعتقاد دارم آقای سردار شریف و متأسفانه اکثر مدیران ارشد کشور در یک برج آج قرار دارند، در برج‌های شیشه‌ای که کفش سنگ‌های مرمر هست قرار دارند و مردم رو نمی‌بینن. ارتباطاتشون با مردم فقط از طریق واحدهای سرکوبه. اونها اگر مثل بسیاری از مردم مسافرکش بودن، از صبح تا شب مجبور بودن یک باک بنزین بزنن و عملاً امکان زندگی ندارن با بنزین 3000 تومانی، اون موقع چنین رجزهایی رو نمیخوندن. مردم توان زندگی کردن رو از دست دادن و امید زندگی کردن رو از دست دادن و یک دلیلی که اعتراض میکنن به دلیل اینه که یک توانشون رو از دست دادن و علیهشون خشونت خرج میشه و مصرف میشه و مردم دفاع میکنن. کجا مردم خشونت به خرج دادن؟ اون تعداد بانک هایی که آتیش زده شده، سند ها و مدرک زیادی هست که معمولا نه این بار، دفعه های قبل هم نیروهای امنیتی آتش میزدن، حتی زمان شاه هم مردم نبودن آتیش بزنن، نیروهای امنیتی بودن برای اینکه تصویر اعتراضات مردم رو مخفی کنن. و استفاده از خانم ها هم من فکر میکنم این لغت درستی نیست این آقای فرمانده سپاه به کار بردن. زنان در جامعه ایران بخش مهمی از نیروی کار هستن، نیروی کاری که امکان کار کردن ندارن، امکان تشکیل خانواده ندارن، نمیتوانن درآمد داشته باشن، از تحصیلاتشون نمیتونن استفاده کنن و زنها هم مثل مردها میبینن که آینده ای برای اونها در این کشور وجود نداره و اگر تلاش نکنند، تقلا نکنند خودشون رو نجات بدن، اصلا چیزی برای اونها باقی نخواهد موند.
خانم روستایی، به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا عدیانی گفته که برای سرکوب اعتراضات تا ظهر یکشنبه ناجا به تنهایی در صحنه بوده و با توجه به فراگیری و وسعت درگیری‌ها از ظهر یکشنبه بسیج و سپاه وارد صحنه شدند. سوال از شما اینه که آیا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نتوانست از پس معترضان بر بیاد یا نخواست و در نهایت بسیج و سپاه وارد شدند و تعداد کشته‌ها اینچنین بالا رفت؟
مهم نیست که آیا نیروی انتظامی توانست این قضایا رو کنترل بکنه یا نه. در هر حال پیام‌های زیادی دریافت می‌شد مبنی بر اینکه نیروی انتظامی به دلیلی که بخشی از بدنه نیروی انتظامی مردم عادی هستن که همون فشارها رو باید تحمل کنن و خیلی نمی‌خواستن از سرکوب لخت و اورژان استفاده کنن یا اهلش نیستن. اما در هر حال در سیستم سپاه و بخش امنیتی نیروهایی تربیت شدن، آماده شدن برای اینکه اگر یک روز از نیروی انتظامی ناامید شدن، اونها بتوانند جبران بکنند و سرکوبی که لازم هست انجام بدن. بدین لحاظ اساساً ساختار بسیج برای مقابله با اعتراضات داخلی سازماندهی شده. بخش مهمی از ساختار سپاه، این واحدهایی که دارن، این لشکرهایی که در اطراف تهران چیدند، در واقع نه در اطراف مرزها، اون لشکرهایی که در اطراف تهران چیده شدن برای کنترل تهران، برای روزی که مردم اعتراض میکنن و قطعاً اینها تجهیزاتی دارن و تجربیات دارن که همه اونا برای مقابله با مردم تهران هست که در واقع میشه گفت مقابله با مردم ایران هست. و آنچه که میشود گفت در هر حال این بدنامی به نام سپاه زده شد، این بدنامی به نام بسیج زده شد مانند دفعه های قبل، اما ممکنه دفعه های بعد اوضاع بسیار بدتر بشه و من فکر میکنم که حتما باید این آقایون تجدید نظری نسبت به چنین رفتاری داشته باشن.
خانم روستایی، بعضی از تحلیلگران و صاحب نظران معتقد هستند که این اتفاق ممکن است دوباره بیفتد. حزب ندای ایرانیان به طور مثال گفته بود که اگر که اعتراضات به پایان رسیده، اما این به معنی پایان ماجرا نیست. ملی مذهبی ها در بیانیه‌ای گفتند که سران حکومت حاضر نیستند که بپذیرن وضعیت رو. از دیدگاه شما با توجه به اینکه این اعتراضات اکنون داره به صورت مکرر اتفاق میفته و هر بار فواصلش به هم نزدیکتر میشه و این آخرین بار حتی شدتش آنچنان که خود مسئولان دشمنان رژیم اون رو جنگ جهانی توصیف کردن.
اگر مسئولین نظامی و امنیتی این اعتراضات مردم رو، اعتراضات به حقشون رو که در واقع اعتراض داشتن به اینکه چرا نمیتوانن یک زندگی نرمال و عادی داشته باشن، اگر این اعتراضات رو به جنگ جهانی شبیه کردن، یک احتمالاً جنگ جهانی رو اصلا نمیدونن چیه، اینها تاریخ روابط لندن رو نخوندن، جنگ های جهانی رو ازش اطلاع ندارن، در نتیجه درگیری های داخلی رو به دلیل کوچک بودن ذهنشون با جنگ های جهانی مقایسه میکنن که این اشتباه، به نظر من این مقایسه کاملا اشتباهه. اما از یک نظر باید به این نکته توجه داشته باشن که فاصله این درگیری ها و شدتشون هر چقدر فاصلهشون کاهش پیدا میکنه، فاصله زمانی، شدت این تحولات داره افزایش پیدا میکنه و ما عملا در جامعه داریم به سمت یک دو قطبی کاملا شفاف و روشنی مواجه میشیم که در اونجا مردم کاملا نیروهای نظامی و امنیتی رو به عنوان نیروهای اشغالگر با خودشون برخورد میکنن، به دلیل اینکه مردم نان میخواهند، حداقل های زندگی رو میخواهند، اما با گلوله به اونها پاسخ داده خواهد شد و به زودی به دلیل اینکه دولت با سه برابر کردن قیمت بنزین هم نخواهد توانست کشور رو اداره کنه و مجبور میشه باز هم قیمت بنزین رو افزایش بده، ما شاهد این تکرار این تحولات خواهیم بود.
از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از شما به دلیل همراهی با مجله شبانگاهی رادیو فردا. و بشنوید که تنها یک روز پس از آنکه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت که همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از شرایط خود اعلام رضایت کردند، حسن خلیل آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داد و گفت که زندان فشافویه امکانات لازم رو برای نگهداری از اونها ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن خلیل آبادی با اشاره به کمبود امکانات در این زندان گفته که کارکنان سازمان زندانها در آنجا شرایط سختی را می‌گذرانند، چه رسد به زندانیان. او با اشاره به اینکه در این زندان زندانیان خطرناک نیز در بازداشت هستند، گفته است نگهداری از این تعداد بازداشتی در این زندان سخت است. قاسم شعله‌سدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که خود مدتی را در این زندان سپری کرده است، با ما گفتگو کرده.
ببینید، من پاسال که خودم مدتی در زندان تهران بزرگ معروف فشافویه اونجا زندانی بودم، وضع فاجعه باری بود. یعنی مثلا در شبانه‌روز شاید نصف وقت یا بیشتر اصلا آب قطع بود و دوتون سطحال زباله، سطحال بزرگ مخصوص زباله آب میکردن برای اون مدتی که آب قطع است. بعد باید بود با یه ظرفهای از این سطحال بزرگ که خود کثیف هم بود آب بردارن برای مصارف دیگری که بود. در امور بهتاش فاجعه بود، همه چی فاجعه بار بود. از این دیوارها ساس بالا می رفت، اصلا خیلی خیلی مشهود و وضع بهداشت واقعا اسفبار بود. همون موقع هم تعداد زندانی ها بسیار بسیار زیاد بود که اینا حتی تو راهروها من کنار هم می خوابیدن و همون پاسال به شدت کمبود فضا و زمین برای زندگی کردن بسیار بسیار کم بود. حالا که دیگه این حجم گسترده هم که گرفتن و اضافه شده، معلومه که وضع خیلی خیلی فاجعه بارتر از گذشته هم خواهد باشد.
آقای شعله‌سدی، به رغم اینکه رئیس شورای اسلامی شهر ری از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داده، تنها یک روز پیش از اون محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور رفته بود به این زندان و گفته بود که همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از شرایط خودشون اعلام رضایت کردند، این دوتا رو چطوری میشه در کنار هم گذاشت؟ هرچند که در عکسایی که از بازدید دادستان کل کشور منتشر شده بود، تعدادی با دست و پای شکسته در عکس دیده میشدن. حالا کی این اتفاق افتاده؟ ضمن تظاهرات یا در زندان؟ در جریانش نیستیم. شما تصور میکنید حرف این دو نفر رو چگونه میشه تحلیل کرد در کنار هم؟
خب خب ببینید من که خودم تو زندان اونجا بودم میدونم که همون موقع شده فاجعه بار بوده، حالا که دیگه وضع وخیم‌تر هم شده. بنابراین این آقای دادستان کل در واقع باید خودش دادستان کل مردم تلقی کنه، حتی متهمین، یعنی حقوقی هم که متهمین و حتی مجرمین دارن اون رو هم باید دادستان کل خودش رعایت بکنه. نه اینکه یه چیزی که به روشنی میشود آدم احساس کنه که واقعیت نداره بیان بکنه. البته حالا مقامات ایران معمولا رسمشون این است که از این نوع تعارف ها و از این حرف ها بزنند، ایشون هم مستثنا نیست. به نظرم اون واقعیت اون چیزی است که رئیس شورای شهر زی گفته باشه.
آقای شله‌سعدی، از تعداد بازداشت شدگان به طور رسمی مقامات ایران صحبتی به میان نیاوردند، اما بر اساس بررسی‌های رادیو فردا دست کم 4800 نفر در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شدند. حالا چه تعداد از اینها به زندان فشافویه رسیده باشند عدد نامعلومی است، اما از دیدگاه شما با وضعیت زندان فشافویه و با توجه به اینکه دادستان کل کشور گفته بود که برای عوامل اصلی اعتراضات که میگه شناسایی شدن هیچ خط قرمزی در برخورد وجود نداره، این امکان وجود داره از دیدگاه شما که فشافویه یا زندان تهران بزرگ به کهریزک دومی بدل بشه؟
بله ممکن است. اگر یاد کنید باشه وقتی شیخ محمد یزدی که رئیس قوه قضاییه بود در سالهای قبل یه بخشنامه ای صادر کرده بود که از اعدام زندانیان، از اعدام متهمین به زندانهای غیر رسمی خودداری شود. مفهومش این که زندان های غیر رسمی در کشور وجود داره که افراد رو میبرن اونجا و معلوم نیست چه به سرشون میاد. و خب سال 88 هم که شما دیدید داستان کهریزک 1 و 2 به وجود اومد، تازه کهریزک زندان غیر رسمی نبود، زندان رسمی بود و لذا همه چی ممکن است. ما متاسفانه تجاربی داریم که همه چی رو امکان پذیر میدونیم، لذا نگران بعض بازداشت شدگان هستیم. مواردی داریم که کسانی مثلا در ناتای رابط دادگستری حساب میان مثل کلانتاری نیروی انتظامی، اینا رفتن مثل ستار بهشتی و اینا متهم بودن رفتن بعد جسد شده دادن بیرون، کسانی تو زندان جانشون از بس رفته، حالا حکومت بدعی هست اینا خودکشی کردن، ولی خب بستگان اینا ادعای دیگر میدن. بنابراین ما به دلیل این تجارب که وجود داره، خانم زهرا کاظمی یه نمونه دیگرش هست که حتی یه موقعی این بخصفان وقت فهران آقای مرتضوی متهم به این بچینیشون بکشته، این رو آقای تلویحاً پیچ از اعضایش سازان مجاهدین انقلاب اسلامی آقای آرمین این رو تلویحاً بیان میکرد در نوتا قبل از دستورش در مجلس ششم. این سوابق وجود تازه اینا سبب شده که ما نگران جان این متهمی باشیم و به دلیل کسرت اونها حتما این احتمال این رفت ها زیاد هست و لذا حق داریم که نگران باشیم، چون تجارب تجارب بدی هست. توی کهریزک هم شما دیدید که کسانی مثل محسن روح‌الامینی، آقای جمادی، آقای کامرانی جمادی‌فر و کسان دیگری جانشون از دست دادن. ما بس که این تجارب متعدد هست، واقعا چاره جز این نداریم که نگران باشیم و هشدار بدیم به مقامات. همین دادستان کل ما باید هشدار بدیم که آقا تو مسئول جان و سلامت زندانیان هم هستی.
شرایط سخت زندانیان معترضان زندانی در زندان فشافویه. با قاسم شله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفتگو می کردیم که خود مدتی رو در زندان فشافویه به سر برده. قاسم شله‌سعدی و دیگر همکارش آرش کیخسروی روز 27 مرداد ماه در پی شرکت در تجمع اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند. تجمع در اعتراض به نظارت استصوابی و امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر بود. عزیزان، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم بخش بزرگی در برنامه‌های رادیو فردا سهم دارید. صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پس خاموش نمونید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. از حق آزادی بیان خودتون در تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید.
این که مقامات رژیم ادعا میکنن که قتل عام تظاهر کنندگان بی دفاع و بی سلاح از فاصله 1.5 متری و با اسلحه صدا خفه کن به قتل رسیدن خنده‌دار هست. اکثر مقتولین نشانگیری دقیق کردن و کشتن، یعنی میدونستن کی رو باید بکشن و اینا فکر میکنن که 80 میلیون مردم ایران که 40 سال دارن با این زندگی میکنن اینا نشناختن.
هر جنازه رو که میخوان تحویل بدن 40 تا 60 میلیون تومان از بازماندگانشون طلب میکنن، جنازه های کسانی که در این تظاهرات کشته شدن، شهید شدند و تعهد ازشون میگیرن و خونه شون هم چک میکنن در واقع که هیچ گونه عزاداری و خون برقرار نکنن. هیچ کدوم از مساجد هم بهشون این اجازه رو نمیدن که در مسجد مراسم بگیرن، در واقع دستور قاطع دادن به مساجد که به اینا وقت ندن و جا ندن. این اوضاعیه که ما تو کرمانشاه داریم.
در این شرایطی که مردم ایران در اوضاع بسیار سختی به سر میبرن، مادران و فرزندانشون دستگیر میشن و جسدشون معلوم نیست کجاست، از هنرمندان گرامی آقای مجید درخشان، همایون شجریان، سهراب پورناظری خواهش میکنم آهنگی بر علیه جمهوری اسلامی بسازید در دستگاه ماهور از حاکمین زور.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اجازه بدید که یک پیامی رو که یک شنونده برامون فرستاده براتون بخونم. نوشته که امروز 4 آذر ماه 98 یک شکست بزرگ برای این حکومت رقم خورد. آن هم این که در گردهمایی که قرار بود در میدان انقلاب برگزار بشه و حکومت تبلیغ زیادی براش کرده بود، کلن 10,000 نفر جمعیت بیشتر نبود. سپاسگزاریم از همه شما که با ما تماس تلفنی میگیرید یا برامون پیامک میفرستید. و ما بشنوید که کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در تهران را به دلیل آنچه که بی ثباتی اخیر در ایران نامیده تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت. در بیانیه‌ای که در وبسایت این اتحادیه منتشر شده آورده شده که کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی روز یک شنبه 3 آذر ماه در جلسه‌ای که در استانبول در ترکیه برگزار کرده این تصمیم را اتخاذ کرده. قرار بود که رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی سال 2019 یعنی سال جاری میلادی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار بشه. بشنویم از مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی در دانمارک.
بسیار بی سابقه است این تصمیم، یعنی از جام جهانی 1986 که فیفا به ایران اجازه نداد به خاطر همزمانی با جنگ میزبان مسابقات مقدماتی جام جهانی بشه، تا به حال شاید نخستین باره که رسما اعلام میشه به دلیل بی ثباتی در ایران و پرهیز از به خطر افتادن ورزشکاران این میزبانی رو از ایران گرفتن. و جالبه که کمتر از یک ماه قبل آقای حمیدرضا آصفی اعلام کرد که تیم ملی فوتبال باید بره به عراق، چون ما میخواییم نشون بدیم که عراق امنیت داره. البته فیفا با این تصمیم مخالفت کرد و بازی در اردن برگزار شد، اما شاید نه آقای آصفی و نه هیچ کس دیگه تصور نمی کرد که در کمتر از یک ماه حتی به خود ایران هم دیگه اجازه میزبانی رویدادهای بین المللی رو نخواهند داد. اتحادیه جهانی هم ناگزیر بود این تصمیم رو بگیره، چون بلافاصله پس از شروع اعتراضات و به خشونت کشیده شدن اون در شهرهای مختلف کشور، مجارستان اولین تیمی بود که انصراف داد، ژاپن هم اعلام کرد به ایران نمیاد و دیگه اتحادیه جهانی ناگزیر شد با صدور بیانیه رسما میزبانی رو از ایران بگیره. حتی اگه اون رقابت‌ها برگزار میشد هم با توجه به انعکاس گسترده اتفاقات و شدت خشونت‌ها که در رسانه‌های بین‌المللی هم به تأثیر کشیده شد، اتحادیه جهانی کشتی میزبانی رو از ایران میگرفت. کما اینکه عراق هم تو همون مقطع اعلام کرد که خب ایران موافقه، ما هم موافقیم، لیگ داخلیمون هم داره برگزار میشه، امنیت رو هم تضمین میدیم تامین کنیم. اما فیفا مخالفت کرد و میدونیم که تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم با تمام قوا در اردو بود، همه ملی پوشان نفرات اصلی. و این رقابت ها جالبه که سخنگوی فدراسیون کشتی آقای رنگرز امروز اعلام کرد در نشست خبری که این مسابقات درجه 3 بود، یعنی در واقع میخواد تاکید کنه که اهمیتی نداره. خب اگر درجه 3 بود چرا میزبانی رو پذیرفتید با این هزینه هنگفت؟ اما خب ما میدونیم که تیم‌های اول تا هشتم دنیا فقط حق حضور در این مسابقات داشتن، بسیار سطحش بالا بود. ایران با تمام قوا حضور داشت و ترکیب روسیه، کوبا، کشورهای مختلفو که مرور می‌کنیم می‌بینیم پر از قهرمانان جهان و المپیک که دیگه خب این مسابقات اعلام شده برگزار نخواهد شد.
کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در تهران رو به دلیل بی‌ثباتی اخیر در ایران چیزی است که اونها نامیدن تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک می‌شنیدیم.